چون که باشی مرا در کنار. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. در این لحظات یک بار دیگه از این فرصت بهره می‌گیریم تا از اقیانوس بی‌پایان حکمت نهج البلاغه قطره‌های گوارا بنوشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان همراه، اگر دنیا رو مثل یک مزرعه کوچک در نظر بگیریم که محصول اون پس از مدتی از بین میره، قناعت و رضایت محصولیه که برای اون مزرعه ابدی ذخیره میکنیم. بر این اساسه که در سخنان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قناعت رو مالی معرفی میکنن که پایانی نداره. در بخش اول برنامه امروز سرمشق میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام خدمت شما عزیزان شنونده. بحث ما در برنامه سرمشق طلب و اراده و خواست هست که در نهج البلاغه پیگیر اون هستیم. بحثی دامنه‌دار با محورهای مختلف که به اونها اشاره کردیم. از رزقی که ما دنبالش هستیم یا رزقی که به دنبال ماست بحث کردیم. در نامه 31 حضرت می‌فرماید الرزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، فإن أنت لم تأته أتاک. ما دو جور رزق داریم، یکی رزقی که تو اون رو می‌طلبی، یکی رزقی که او تو رو می‌طلبه که اگر تو هم بهش نرسی او سراغ تو میاد. اگر چیزی رزق تو باشه کسی نمیتونه اون رو از تو سلب کنه. ولن یسبقک الی رزقک طالب، در حکمت 371 فرمود. پس خیلی حرص و جوش نزن، تلاش معمولی داشته باش. یکی از مسائل مربوط به طلب درخواست‌ها و خواسته‌های ذلت‌آوره. توصیه شده که انسان طمع نداشته باشه و خواسته هایی در دل و در زندگی او نباشه که او رو خار کنه و برای رسیدن به خواستهش خودش رو حقیر و کوچک کنه. در نامه 3 خطاب به شریح قاضی و عتاب و خطاب به او به خاطر خرید خانه گران که در شأن او نبوده و چه بسا از دین و آبرو و عزت خود مایه گذاشته تا به چنان خانه برسه، حضرت در یک بیان تمثیلی و تشبیهی سند نامه‌ای رو برای اون خونه ترسیم میکنه و چهار حد او رو با بیانی پندآموز ترسیم میکنه. از جمله مینویسه که این گونه سند تنظیم کن که این خانه را کسی که گرفتار جاذبه دنیا شده و مغرور و فریب خورده از خریده. اشترا هذه الدار بالخروج من عز القناعه و دخول فی ذل طلب و ذراعه. بنویس این خانه را به این قیمت خریدم که از عزت قناعت خارج شدم و به ذلت طلب و درخواست دچار شدم. گاهی خواستن با مناعت طبع و شرافت انسان در تضاد. غیر از گداهای حرفه‌ای که عادت کردن دستشون رو همیشه پیش مردم دراز میکنن، انسانهای عفیف و بلند همتی هم هستن که با اینکه نیاز دارند از کسی چیزی درخواست نمیکنن. دست طلب چو پیش کسی میکنی دراز، پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خیش. گاهی حرص و افزون طلبی سبب میشه انسان سوال و طلب کنه، درخواستی که با شأن انسان آزاده ناسازگاره، چشم دوختن به داشته های دیگران. در نامه 31 میخوانیم حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. فرزندم حسن جان، آنچه را در دست داری و در اختیار داری اگر این رو حفظ کنی و نگهداری بهتر از این هست که آنچه را در دست مردم هست چشم طمع به اونها داشته باشی. این آبروزیه و در شأن انسان نیست. از تشنگی بمیر و مریض آبروی خویش.
علی 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 عل
در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسند. انسان مبهوت می شود. میگه ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فان اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. میگه استاندار من وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطرا باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن این که مواظبت کامل از بیت المال. باز در همین نهج البلاغه یه نامه داره به استاندارها، یه استاندارهای من که علی هستم، در مدت عمرم خوراکم دو تا دانه نان، نان جو اونم خوش. کراوی میگه در حکومتش رفتم همین دارالاماره کوفه، افطاری مختصری برا من آورد، یه افطاری برا امیرالمؤمنین، نان خشکی در همیان، همون نان خشکی که جوش از مدینه آمده بود، یه مقدار هم دوغ ترش. مولا امیرالمؤمنین این رون رو با دست می شکستند و تلیت میکردند در اون دوغ رو می خوردند. شکر خدا. می فرماید که ای استاندار من در شبان روز اکتفا کردم به دو دانه نا، در سال اکتفا کردم به دو لباس شورا و شور. بعض اوقات دیگه شورا و شورم نبود. راوی میگه در نماز جمعه در حکومت مولا امیرالمؤمنین دیدم هی مولا امیرالمؤمنین مثل باد بزن با دستشون باد میزنن. تعجب کردن. به امیرالمؤمنین گفتم یا علی چرا؟ گفت برای این که روز جمعه بود، پیراهن عوضی نداشتم، همون پیراهنی که شستم نمناک بود پوشیدم، بادمو میزدم برای این که پیراهن خوش بشه. استاندارهای من، شما نمیتوانید مثل من باشی، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا، کمک کنید بعدی. من از حلال خدا نخوردم، شما حیف و میل در بیت المال نداشته باشی.
من کنت مولا
همچنان همنشین شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. قناعت کلید گنجیه که هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. با تمرین قناعت نه تنها به آرامش و رضایت درونی دست پیدا میکنیم، بلکه دریچه‌ای به سوی کمالات معنوی و سعادت ابدی رو بر خودمون میگشاییم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما عزیزان همراه.
در قسمت قبل از انواع طلبها و خواسته های نامناسب و ذلت‌آور که با مناعت طبع انسان آزاده مخالف هست صحبت کردیم. بعضی ها اگر نیاز و حاجتی دارند سراغ انسانهای کریم، آقا و با شخصیت میرن و میدونن که اونها محرومشون نمی کنن و روشون رو زمین نمی اندازن. بعضی هم چون فاقد شخصیت و کرامت هستند، پیش هر کس و ناکس دست نیاز دراز می کنند. دست حاجت چوبری نزد خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. و و این خداست که لا ترد و سائله، سائل او و جویای او هرگز رد نمیشه. بعضیا سائل رو ترد میکنن که قرآن میفرماید و اما سائل فلا تنهر. حضرت امیر در حکمت 66 میفرماید فوت الحاجت اهون من طلبها الى غیر اهلها. آدم اگر محروم باشه و به حاجتش نرسه، بهتر از آن است که پیش نامردان و لئیمان رو بیندازه و حاجت بخواد و خودش رو کوچک کنه. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. بعضیا دنبال خواسته‌ها و دستیافتن به مطلوب‌های خود هستند، ولی راه و وسیله و شخص و حلال و حرام براشون مطرح نیست که این گرفتاری‌های خاص خودش رو داره، هم در دنیا هم در آخرت. در خطبه 193 حضرت از نشانه‌های تقوا پیشگان این رو برمی شماره که در کنار اعتدال و میان روی، در این حال که تنگ دست هستند ولی آراستگی دارند و شلخته نیستند، می فرماید و صبرن فی شده و طلبن فی حلال. اگر دچار سختی هستند صبوری خودشون را از دست نمیدن. اگر دنبال روزیان از راه حلال به دست میارن، حلال خواهی و حلال خوری و درآمدهای مشروع بسیار زیبا و شیرینه. بعضی هستن که با ظلم به دیگران دنبال تأمین خواسته های خودشونن. پیروزی و غلبه رو میخوان از راه تضییع حق دیگران به دست بیارن، که البته پیروزی در سایه ظلم و غلبه ظالمانه بر دیگران هیچ افتخار نیست و پوز دادن هم نداره. حضرت امیر در خطبه 126 میفرماید اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی. آیا از من میخواهید که با ستم بر زیر دستان و کسانی که بر آنها ولایت و حکومت دارم به پیروزی برسم؟ به خدا که هرگز چنین نخواهد شد. به همین اندازه زشت است کار کسانی که دنبال پیروزی و رأی آوردن در انتخابات هستند، که با دروغ و فریب و وعده‌های ناصحیح و پرونده‌سازی برای دیگران با نفاق و درویی میخوان به خواسته‌های خودشون برسن. خدایا توفیق خواسته‌های متعالی و هدف‌های بلند رو نصیب همه ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. از اینکه تا پایان همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد و یک درس دیگه از نهج البلاغه، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی.
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاد علی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شنوندگان گرامی برنامه زلال تاریخ، سلام به شما. خوشحالیم که با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم حوادث و رخدادهای تاریخی صدر اسلام رو با همراهی کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از کارشناسان و پژوهشگران تاریخ اسلام واکاوی رو بررسی کنیم. لطفا با ما همراه باشید. جناب استاد سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه هر جایی که شرف حضور دارن صدای ما رو میشنوند. انشالله که همواره موفق باشن، سربلند باشن، پیروز باشن، مؤید به تأییدات خداوند متعال. انشالله اونچه که میگیم و میشنوند عزیزان شنونده همه مرضی مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه قرار بگیره انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. در برنامه گذشته اشاره فرمودید به این که لشکر ناکثان و پیمان شکنندگان با امیرالمؤمنین علیه السلام به نزدیک بصره رسیدند و متاسفانه با کوتاهی عثمان ابن حنیف والی بصره که از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام به ولایت این شهر منصوب شده بود، اهالی جمل تونستن وارد شهر بشن در طی پیمان صلحی که بین طرفین امضا شد و خب بعد از چندی هم عثمان ابن حنیف رو دستگیر کردن به همراه جمعی از یاران او رو و اگرچه می‌خواستن او رو بکشن منصرف شدن. عثمان به نزد امیرالمؤمنین رفت اما اهالی جمل حدود 400 نفر از نگهبانان و در واقع کسانی رو یاران عثمان بن حنیف رو به شهادت رسوندن و به این نکته اشاره کردیم که امیرالمومنین علیه السلام هم نامه‌ای به اهل کوفه و نامه‌ای هم به ابو موسی اشعری والی این شهر نوشتن. درباره جزئیات این نامه قرار شد که در این برنامه صحبت بکنیم. انشاءالله در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری و در این باره از زبان شما میشنویم. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صدد بسیج نیروها بودن برای مقابله با ناکثان و اهل جمل و اشاره کردیم در اواخر برنامه قبل که حضرت نامی به اهل کوفه نوشتن، نامی به ابو موسی و ابو موسی اشعری متاسفانه کارشکنی کرد و با اینکه والی امیرالمؤمنین بر کوفه بود و تکلیفش اطاعت از حضرت بود اما او متاسفانه کارشکنی کرد و اعتنایی به نامه حضرت نکرد و هاشم مرغال خبر رو به حضرت رساند در حالی که حضرت در ربزه بود و اینکه ابو موسی تمرد کرده. لذا امیرالمؤمنین نامه دیگری توسط هاشم مرغال برای ابو موسی فرستاد. خود هاشم آورنده نامه بود. این بار هم ابو موسی تمرد کرد و خبر تمرد مجددش رو هاشم مرغال با نامه برای حضرت در ربزه ارسال کرد و این موجب شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای بار سوم نامه تندی بنویسه خطاب به ابو موسی اشعری و در این نامه رو توسط عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر ارسال کرد برای ابو موسی و تو اون نامه عزلش رو اعلام کرد که تو دیگه معزول هستی، از مقام برو کنار. و عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر نامه رو آوردن به کوفه.
پسر ابابک، او باید در رکاب امیرالمؤمنین باشد، شاید هم قاصد امیرالمؤمنین است.
یک پهلوان جوان افسانه‌ای که برادر یک خواهر افسانه‌ای است. جوانان خوشنام قامت رعنایی دارند.
استغفر الله.
اگر علی با امیرالمؤمنین بجنگد، این جوان خوش غیرت والا تبار که بزرگ شده یه دست علی است چه میکند؟ بر پدر شمشیر می کشد یا بر خواهر؟
نمی شنوم و نمی گویم. به جای هرکر بشه کمی ذکر بگو.
اگر به ذکر کار به انجام می رسید، ام المومنین در مکه می ماند و مرگ قاتلین خلیفه از خدا می خواست.
امیرالمومنین سلام الله علیه از ربزه حرکت کرد به سمت ذیقار که منزل بعدی بود، به سمت بصره و در ذیقار مستقر شد و از اونجا ارشاد که چون خبری از مأموریت ابن عباس و ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر نداشتن حضرت، که اینا بالاخره تونستن موفق باشن در کوفه به تجهیز نیرو، لذا فرزندشون امام حسن سلام الله علیه رو به همراه عمار یاسر و قیس ابن سعد ابن عباده و زید ابن سوحان، این چهار نفر، یعنی امام حسن با سه نفر دیگر، حضرت همراه با نامه خطاب به مردم کوفه و نه دیگه ابو موسی اشعری، این بار نامه خطاب به مردم کوفه بود، حضرت اینها رو فرستادن به کوفه و نتیجه این شد که امام حسن تشریف آوردن به کوفه و در جمع مردم کوفه هم نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو قرائت کردن، هم خودشون یه سخنرانی قرائی کردن که عرض خواهم کرد نتیجه این سخنرانی امام حسن و جایگاه امام حسن که سبت اکبر پیامبر هست، اینکه 12,000 نیرو از کوفه بسیج شدن به سمت، که حضرت هم خبر داد، حالا عرض خواهم کرد، حضرت در حال که در ویقار هست فرمود 12,001 نفر از کوفه خواهند آمد.
بچه
و جالب این که امام حسن سلام الله علیه در جمع مردم کوفه که مشغول سخنرانی بودن، ابو موسی اشعری متاسفانه باز بلند شد به فتنه انگیزی و مخالفت و گفت که این وضعیت پیش آمده فتنه است، مردم رو دعوت میکرد به عدم همراهی و میگه ناگاه ابو موسی که داشت این چنین میگفت، غلامان ابو موسی اشعری وارد شدند و گفتند که مالک اشعر ما را از دارالاماره اخراج کرد. وقتی که مالک رفت دارالاماره رو در اختیار گرفت، مردم اونچنان غیظ و غضبی نسبت به ابو موسی اشعری داشتن که حمله کردند که اموال او رو در دارالاماره غارت کنند، که با ممانعت مالک مواجه شدند. مالک رفت دارالاماره رو تصرف کرد و گفت از مسجد برو بیرون که مالک داره میاد، و ابو موسی از مسجد بیرون رفت با مالک مواجه شد. مالک اجازه ورودش به دارالاماره نداد، تعبیرش این بود، گفت از قصد ما بیرون برو، خدا تو رو بکشد، سوگند به خدا تو از قدیم از منافقان بودی و هستی. و درست میگو قصه ابو موسی اشعری که خب پیشینه سیاهی داره این متاسفانه، و داره در واقع اشاره میکند به اون جریان لیله عقبه، طبق شواهدی که در دست هست، اون در توطئه فتنه سوء قصد و ترور پیامبر در جریان لیله عقبه هنگام بازگشت از جنگ تبوک، که بنا شد که حدود 12 یا 14 نفر از این منافقین، بخششون از قریش بودن، بخشی هم از غیر قریش، اینها توطئه کردن که شتر پیامبر رم بدن هنگام که از اون پرتگاه عقبه عبور میکند شبانگاه، و ابو موسی قطعا جزء یکی از اونها بوده طبق شواهدی که وجود دارد، و خب موفق به این کار نشدن. شواهدی که بر این مسئله وجود دارد این که حذیفه که اون شب همراه پیامبر بود و میشناخت، اینها رو همواره کناره میگرفت از ابو موسی اشعری و دیگر یاران امیرالمؤمنین، از جمله ابوذر غفاری، و ابو موسی اومد و همراه بشه تو مسیر، ابوذر گفت از من دور شو، ابو موسی گفت که آفرین بر برادرم، ابوذر گفت که او را از خودش دور میکرد، گفت که تو وقتی برادر من بودی که منصبی نپذیرفته بودی، چون در زمان عمر یک منصبی در بصره پذیرفت، مدت والی عمر در بصره شد. اینجا ابوذر به این جهت اشاره میکنه.
جناب استاد، این مطلبی که الان از جناب ابوذر نقل کردید که به هر حال طعن و در واقع انتقاد اینه که ابو موسی حکومت رو پذیرفته یا در واقع منصبی رو پذیرفته، شاید سوال پیش بیاد که اگه جناب ابوذر می بود و اون دوران رو میدید که جناب سلمان این منصب رو پذیرفته، منصب استانداری مدائن رو پذیرفته، اون وقت چی میگفت به جناب سلمان به نظر تو؟
اصلا ابوذر که در همون دوران بود، یعنی شهادت جناب ابوذر در سالهای آخر دوره عثمان است، سال 32 حدودا شهادت ابوذر هست، و در اون سالها هم سلمان والی مدائن بود. یعنی از زمان عمر والی مدائن شد و در زمان عثمان هم بود تا زمان از دنیا رفتنش، بعد حذیفه به جای سلمان والی شد. در واقع سخن ابوذر
منظورم از بودن به معنی این بود که اگه ملاقات میکرد جناب سلمان رو،
بله، ابوذر به هیچ وجه نگاهش این نبود که ما در زمان خلافت خلفایی که شایسته اون مقام نیستن اصلا مسئولیتی رو نپذیریم. چرا؟ چون به اصطلاح اگر کسی بتواند در این موقعیت ها قرار بگیرد و احقاق حقی بکند، سیره معصومین این بوده، مثل جریان علی ابن یقطین و امثال اینها که امام کاظم سلام الله علیه مشروع کرد حضورش در دربار هارون رو به اینکه بتواند کمک مظلومی بکند. ولذا سلمان با توجه به زمینه‌هایی که وجود داشت با اذن امیرالمؤمنین ولایت مدائن رو پذیرفت. و اصلا عمر چرا بهش داد ولایت مدائن رو؟ چون که سلمان نقش داشت در فتوحات ایران، فتح مدائن، با توجه به اینکه زبان فارسی رو مسلط بلد بود و به حال صحبت کرد و با بقایای حاکمیت ساسانی در اونجا، و تونست اونها رو قانع بکند که شهر رو تحویل بدن. و با توجه به این جهاز سلمان مناسب ترین فرد بود برای اینکه در اون منطقه تازه فتح شده بتواند کار رو پیش ببرد. از این جهت طبعا هیچ گزارش نداریم که امیرالمؤمنین مخالف والی بودن سلمان، و حتی غیر از سلمان و اگر دیگر یاران حضرت برشون زمین فراهم میشد طبعا حضرت
مخالفت
نمی‌کنند. پس اعتراض ابوذر به ابو موسی از باب این بود که تو یک والی ناصالح برای یک حاکم ناصالح هستی، و از این باب بود که خب از من دور شو. و ابن عبدالبر در الاستیعاب جلد 2 صفحه 315 جمله راجع به ابو موسی اشعری داره، میگه ابو موسی تا زمان مرگ عثمان در حکمرانی کوفه باقی بود و امیرالمؤمنین او رو برکنار کرد و او از این جهت نسبت به علی علیه السلام خشمگین بود، به طوری که آنچه حذیفه گفته بود از او بروز کرد. از حذیفه در مورد او سخنی نقل شده که من ذکر آن را خوش ندارم. حالا اعتبار این صحابی رو حفظ کرده. ابن عبدالحدید تعریضی دارد به این سخن ابن عبدالبر در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 315.
بله.
میگه سخنی که ابن عبدالبر از بیان آن ابا داشته اینه که روزی نزد حذیفه از دینداری و ایمان ابو موسی سخن به میان آمد. حذیفه گفت شما درباره او این گونه قضاوت میکنید، ولی من گواهی میدهم که او دشمن خدا و پیامبر است، هم در دنیا و هم در آخرت. حذیفه منافق شناس در واقع اینطور داره. بعد ابن عبدالحدید اضافه میکنه که میگه روزی در مورد ابو موسی از عمار سوال شد. عمار گفت که درباره وی سخن مهمی از حذیفه شنیدم. حذیفه از او به عنوان صاحب شب کلاه سیاه یاد نمود و سپس اخم کرد. من فهمیدم که شب توطئه عقبه او نیز در بین آن گروه بوده است. تعبیر حذیفه صاحب شب کلاه سیاه کنایه بوده که این هم جزء همون اینها بر گزارش‌هایی که در متون تاریخی آمده و همه معید این هست که جناب ابو موسی یک چنین سابقه داشته و حالا در باطن منافقانی خودش رو بروز میده. چطور؟ این در همه کارشکنه هایی که در تجهیز نیرو از کوفه امیرالمؤمنین تلاش داره انجام بده. ابو موسی گفت که این یک فتنه است، سرنزه های خودتون رو بیرون بکشید، زه کمانتون رو پاره کنید، در گوشه خانه های خودتون بنشینید که داخل این فتنه نشید. و بعد استناد میکرد به همون سخن پیامبر که میگه من از پیامبر شنیدم که فتنه ای پیش میاد، کسی که در اون فتنه نشسته باشد از کسی که ایستاده باشد بهتر است، و امثال اینها که عمار جوابشو داد.
علی در ربزه چشم به راه شما کوفیان بود که نیامدید، دیدم دل شکسته به زیقار میرفت، آیا از یاری فرزند کعبه دست میکشید؟
عمار، اشعری فتفا داده جنگ با معاویه مباح و جنگ با عایشه حرام است. کوفیان ترس دارند که بیایند و با اصحاب جمل سرخ موی بجنگند.
فتوای اشعری باشید خسرت دنیا و الاخره اید. اشعری حقیقت را گم کرده. این پیر مرد به ستون متزلزلی میماند، به او تکیه ندهید.
این جنگ، جنگ فرزندان عبد مناف است، جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید، بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند.
ادامه حوادث رو پیش خواهیم رفت، چقدر دردناکه برای امیرالمومنین. تو قصه صفین خواهیم رسید انشالله، اونجا چقدر دردناکه که تو بحث حکمیت دوباره ابو موسی اشعری بیا غالب بکنه به عنوان حکم.
همین